فقط به عنوان یک همکار با آنالیزی شروع کنم. دوست دارم که شروع بکنید در نظر با هم دعا ای خداوند پدر، ای عیسی مسیح و ای روح القدس، شاکر سپاسگزاریم هستم برای امروز، برای این لحظه که به ما اجازه دادی یک بار دیگه در خانه تو ای خداوند عزیز حضور داشته باشیم. ای پدر ممنونی که به ما اجازه میدی تا کلام تو رو بشنویم و به من اجازه میدی تا از بزرگترین عزیزان درس بگیرم. ای خداوند عزیز، ای پدر به نام عیسی مسیح امروز کلام رو خداوند عزیز تقدیس کن، در رسان خداوندی که گفته میشه از قلب تو باشه و بر قلب عزیزان تو بشنوه و باعث حیات باشه. خداوند عزیز حفاظت، قوت، برکت تو با کلیسا باشه در نام عیسی مسیح، آمین. خب من امروز یه اسمرزهایی رو از کتاب نهمیا در نظر گرفتم که با هم دیگه بخونیم. موضوع امروز در مورد میکروفون موعظه امروز در مورد شهری بدون دیوار و مرز است. میخوام قبل از اینکه شروع کنیم موعظه رو یه چیزی رو با هم دیگه تصور کنیم. تصور کنید یک شهری وجود داره پر از الماس، پر از طلا، پر از نفت و پر از افراد ثروتمندی که توی این شهر زندگی میکنن، اما هیچ دیواری و هیچ محافظی نیست که این شهر رو محافظت کنه. این شهر همونطور که پر از برکته، پر از حیات، پر از اون چیزهای نیکویه که خداوند آفریده برای ما، با اینکه پر از همه اینهاست، اما همزمان محل خوبیه برای دوستا، برای اون کسانی که برای سود خودشون میخوان حمله بکنن و راحت ترین جا برای حمله است. این شهر با اینکه پر از نیکویه اما پر از خطره. و این شهر اسمش امروز برای ما هست کلیسا. کلیسایی که خداوند تک تک شما عزیزان رو انتخاب کرد، روح قدوس خودش که پر اهمیت ترین چیز هست رو به شما داد و شما رو مثل طلای ناب میگه در دستان خودم میگیرم، ارزشمند برای من. ولی متاسفانه امروز توی کلیساها میبینیم که یک سری مشکلات هست. میبینیم که خیلی از کلیساها دچار افت و خیزهای فراوان هستند، دچار مشکلات بیشماری هستند و هیچ تشابهی با کلیساهای دوران اعمال رسولان ما نمی‌بینیم. کلیساهایی که در اون زنده ها مرده ها زنده میشدن، در اون شفا ها جاری میشد، در اون شفا آزادی ها میشد و بسیاری اتفاق شگفت انگیز و معجزه آسا در اونها اتفاق میفتد. امروز کلیساها شباهت زیادی به اون کلیسا ندارن، مگر محدود کلیساهایی که در روح و راستی خداوند ایستادن و دارن روش میکنن هر روز در خدا. اما یه سری مشکلات هست که امروز در کلیساها ما داریم. دو تا مشکل داریم امروز، مشکل عمده که میخوایم به اونا بپردازیم توی کلیسا. مشکل اول اینه که ما به عنوان ایماندار هنوز باور نداریم که توی یک جنگ روحانی عظیم هست. ایماندارا وقتی وارد کلیسا میشن بیشتر دوست دارن راجع به محبت، راجع به عشق، راجع به فیض و این چیزها بشن و خیلی هم عالیه، چون کلام خدا میگه خدا محبت است و خدا بیشترین محبت رو به ما میکنه و تمام کلام خدا محبته. اما خیلی جاها ما باید هوشیار باشیم، چون همین محبت خیلی وقتا محبتی نیست که من همیشه دست به سر یکی بکشم. خیلی وقتا باید بهش اختار بدم از چیزی که داره میاد و کلام خدا پر از این اختارهاست برای ما. این رو میتونیم در کتاب افسوسیان باب 6 آیه 12 ببینیم. در کتاب افسوسیان تمام خدا به ما اینجوری میگه: جنگ ما با انسانها نیست، بلکه با فرمان روایان دنیای تاریکی و رؤسای این دنیا و شیاطینه و فرشتگان سقوط کرده. جنگ ما جنگ روحانیه، جنگ بین نور تاریکی، جنگ بین خدا در کنار انسان در برابر شیطان. و این جنگ جنگی بوده که از ابتدا بود و تا آخرین روز این دنیا خواهد بود و ما به عنوان ایماندار باید این رو در خودمون بگنجونیم. باید به این باور برسیم که هر روز زندگی ما یک جنگه و این رو متاسفانه در کلیسا ها نمیبینیم. به خاطر همین میبینیم که بسیاری از مواقع خیلی سطحی برخورد میشه با همه موارد. دومی مشکلی که در کلیسا هست به خصوص توی کلیساهای ایرانی اینه که با وجود اینکه ما میدونیم دشمن هست و ما یک سرزمین پر از برکت هستیم، هیچ دیواری بین کلیسا و دنیای بیرونی وجود نداره که ما رو محافظت بکنه، تا جلوی اون چیزهایی که از آن دنیا و نفس و شیطان اثر بگیره تا وارد کلیسا نشه. به خاطر همین در اکثر کلیساها همونطوری که گفتم می‌بینیم ضعف‌ها به شدت دیده میشه در همه کلیساها هست، به خصوص کلیساهای ایرانی که امروز نوپا هستن، کلیساهایی که هنوز اون تجربه رو ندارن، اما خوش به حال ما ایرانی ها به خاطر فیض خدا که با همین تجربه کم داره ما رو رهبری میکنه. امروز میخوایم یه مقدار راجع به دیوارهای کلیسا و مرزهای کلیسا با هم صحبت کنیم. کلام خدا ما رو خیلی واضح بهمون میگه که ما باید همیشه هوشیار باشیم و در مراقبت دعا کنیم و در هوشیاری او بمونیم. میدونیم در کتاب یوحنا باب 10 آیه 1 این رو به ما میگه: آمین آمین به شما میگویم هر که از در به آغول وارد شود بلکه از راه دیگر بالا رود، او دزد و رازن است. کلام خدا به ما میگه حتی اگر این دیوارها وجود داشته باشن هم بسیاری از مواقع دزد سعی کنه از بالای دیوار وارد بشه، چه برسه به این که دیواری نباشه. چقدر بیشتر این رفت و آمدها توی کلیسا زیاد میشه. معلمین دروغین، نبیان دروغین، کسانی که بلند میشن با پیغام‌های دروغین وارد کلیساها میشن و خیلی چیزهای دیگه. خیلی وقتا ایماندارانی که ضربه میخورن از ایماندارهای دیگه، چون اونها به جای اینکه دست خدا باشن دست شیطان شدن. و در آیه 10 میگه دزد نمیآید مگر آنکه بدزدد، بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. کلام خدا این رو برای ما واضح میکنه، میگه اگر دزدی وارد این جمع بشه، دارم راجع به چیزهای دزد روحانی صحبت میکنم، اگر دزدی وارد کلیسا بشه برای تفریح و برای خندیدن و برای فقط به هم ریختن یک جمع نمیاد، برای این میاد به دزد بکشه و هلاک کنه. و این رو کاملا داره برای ما واضح میکنه. حالا همین موقعیت رو ما داریم در عهد عتیق در اورشلیم میبینیم. ایماندارانی که خداوند اونها رو آزاد کرد از سرزمین بابل و آوردشون توی اورشلیم و تونستن یه معبدی رو دوباره بسازن، اما ایمانداران که از تبعید برگشتن هنوز دور و بر این شهر میبینیم دیواری وجود نداره. به خاطر همین اقوام دور و بر از دنیا میان و اینها رو مورد آزار، مورد اذیت قرار میدن و باعث میشن که همیشه اینها ترس داشته باشن و هیچ وقت نتونن بلند شن مثل گذشته. همین داستان رو امروز در کلیسا داریم. با هم دیگه کتاب نحمیا آیه 1-3 رو می‌خونیم. حنانی یکی از برادران من با گروهی از سرزمین یهودا به آنجا آمدند و من از آنان درباره اورشلیم و یهودیانی که از تبعید بابل بازگشته بودند سوال کردم. ایشان گفتند که آنانی که زنده ماندند و به میهن بازگشتند با دشواری روبرو هستند و بیگانگانی که در آن طرف زندگی میکنند با حقارت به ایشان مینگرند. ایشان همچنین گفتند که دیوارهای اورشلیم هنوز ویران است و دروازه های آن از زمانی که در آتش سوخته شدند بازسازی نشدند. از یک کلمه‌ای که اونجا پایان کردم خیلی جالبه، حقارت. خیلی وقتا شاید ما هم این عبارت رو توی کلیساهامون احساس میکنیم، زمانهایی که انقدر فقر روحانی بیداد میکنه که یک ایماندار شاید از خودش بیزار بشه، زمانهایی که انقدر مشکلات پیش پا افتاده در کلیساها پیش میاد که بیرون از این کلیسا شاید در دنیای عادی این مشکلات وجود نداشته باشه و باعث خنده است، باعث شرمه. و خداوند میگه امروز نه تنها این کلیسا، بیشتر کلیساهای دنیا در همچین شرایطی دارن به سر میبرن، شرایطی که در حقارت خودشون موندن، در حالی که خداوند اونها رو خونده برای سلطنت، اونها رو خونده برای اینکه بلند شن و حیات رو برسونن به دنیا، اونها رو خونده برای اینکه بلند شن و بتونن مردگان رو زنده بکنن، بتونن معجزات خداوند رو در کلیسا نشون بدن و بتونن جلال خدا رو در تمام دنیا نشون بدن. اما ما همچین چیزی رو نمیبینیم و دلیلش دیوارهای اورشلیم هنوز ویران است. اما این دیوار چیه؟ یه مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم. این دیوار چی هست؟ خداوند یه وعده‌ای به ما میده. برای اینکه بخوایم از این شرایط بیرون بیایم، همیشه اول نیاز به یه چیزی داریم. وعده خدا. صدای خدا. اول همیشه ما باید صدای خدا رو بشنویم تا بتونیم در راستای صدای خدا حرکت کنیم. و وعده خدا امروز برای کلیسا، برای کلیساهاییه. اگر شما مردم اسرائیل با من بیوفا باشید، شما را در میان ملت‌ها پراکنده خواهم ساخت. اما اگر به سوی من بازگردید و از فرمانهای من پیروی کنید، من شما را به مکانی برای ستایش خود برگزیدم باز می‌گردانم، حتی اگر در سرزمین‌های دوردست پراکنده شده باشید. خداوند امروز داره به ما یه وعده‌ای می‌ده و یک فرصت دوباره. کلیسا جاییه که ما توی اون هر روز فرصت‌های دوباره در چیزهای مختلفی رو تجربه می‌کنیم. امروز خداوند یه فرصت دیگه داره به ما میده، میگه اگر شما به سمت من بازگردید، اگر شما به سمت من بازگردید. یه چیزی که خیلی جالبه در کلیساها ما می‌بینیم این هست، زندگی مقدس تبدیل شده به یک آپشن برای یک ایماندار مسیحی. یعنی یک شخص مسیحی میشه، خدا رو شکر بر وجودش، پایدار به فیض مسیحه، برای مسیح میاد کلیسا، دعا میکنه، پرستش میکنه، اما از در کلیسا که میره بیرون، خدا بشون، بریمش با آن. مسیح و کلیسا و خدا و همه رو خدا بشون. یه زندگی مسیحی، اتفاقاً من اینو یه بار توی یه موزه گفتم، وقتی از این در میریم بیرون شروع میشه. من یه بارش هم میرفتم توی یه کلیسایی، جلوی در نوشته بودم اینتر، نوشته بودم ورود. روح‌القدس یه صحبتی رو با من کرد و گفت اتفاقاً این باید خروج باشه. یعنی چی؟ خداوند این رو بر من باز کرد. اینجا اتفاقاً جاییه که ما در طول هفته که وقتی پر میشیم از درد و ناامیدی و خستگی و ضعف‌ها، میایم اینجا تا خودمون رو خالی کنیم، اینجا دوباره پر بشیم از روی خدا. و اتفاقاً وقتی داریم میریم بیرون، داریم وارد زمین خدمت میشیم. اما همه ما این رو برعکس کردیم، داریم میایم توی کلیسا تا خدمت کنیم. خداوند بعضی کلیساهاش، بعضی خدمتاش در کلیساست، اما بیشتر خدمتها بیرون از این داره، بیشتر خدمتها خارج از کلیساست، بیشتر خدمتها توی خونه خودمونه، چون بیشتر زمان رو ما با خانوادهمون میذارم. زندگی مقدس آپشن نیست، زندگی مقدس برای یک مسیحی بایده و اون رو خداوند داره به ما وعده میده. میگه اگه به سمت من بازگردید، اگه بیاید توبه کنید و زندگی مقدس رو شروع کنید با تمام ضعفاتون، من شما رو برمیگردونم به جایی که بهش تعلق دارید، به جایی که اونجا من رو در آسایش، رفاه، شادی و پری روح شما میتونید پرستش بکنید اگر به سمت من بازگردید. این وعده خدا برای ماست. دومی مرحله، خداوند برای ما فراهم کرد. ممکنه امروز ما پیش خودمون فکر کنیم که خب من خیلی ضعف دارم، خب من خیلی مشکلات توی زندگیم دارم، خیلی چیزا هست که اجازه نمیده من بلند شم، نه برای خدمت، نه برای زندگی مقدس، خیلی چیزا رو نمیتونم انجام بدم. اما کلام خدا اینو به ما یاد میده، خدا فراهم میکنه. این خدایی که با روح خودش ما رو پر میکنه. مشکل ما مسیحیان اینه، سعی میکنیم مقدس بشیم تا با خدا قدم بزنیم، اما این یک دروغه، این یک دروغه. خدای ما زمانی اومد روی زمین که ما هنوز توی باغ نبودیم، زمانی با ما قدم زد که ما داشتیم فریاد میزدیم مصلوبش کن، مصلوبش کن. کار درست اینه، وقتی ما به سمت خدا حرکت میکنیم، اتوماتیک وار خدا مقدسیت رو به ما میزه. من این دروغ رو از خیلی ها شنیدم. من یه ذره از کتاب مقدس رو خوندم، همش هم نخوندم، هر وقت یه ذره رو تونستم انجام بدم بقیهش هم بخونم. این دروغیه که شیطان به ما میگه، چون ما هیچ وقت به خودی خودمون قادر نیستیم یک کلمه از این کلام رو انجام بدیم، بلکه این روح خداست. میگن کمال دوست در من اثر کرد. با خداوند ما باید راه بریم تا اون میوه هایی که در خداونده در ما شروع کنه به راه رفتن. و این رو در این آیات میخونیم، در کتاب نهمیا باب 2 آیه 8: همچنین درخواست کردم که نامه‌ای به آساف جنگلبان جنگل‌های سلطنتی بنویسد تا الوار مورد نیاز برای بازسازی دروازه‌های قلعه مجاور معبد بزرگ و دیوارهای شهر و خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم به من بدهد. شاهنشاه همه درخواست‌های ما را پذیرفت، زیرا خدا با من بود. اینجا نهمیا نمیا اگر نمیدونید ایشون ساقی پادشاه بود که خدا ازشون استفاده مشهور میشد در پادشاه و میان بهش میگن که اوضاع اورشلیم خرابه، این نه پولی داشته نه چیزی داشته بخواد کمکی بکنه، هیچی. تنها کاری که میکنه میره به حضور خدا با قلبی که برای شهر خدا میتره و خداوند قلب اون پادشاه سنگدل رو لمس میکنه تا تمام اون چیزهایی که برای ساخت کلیساش، برای ساخت شهرش نیازه از طریق یک پادشاه بی خدا برسه به کلیسا. نگران این نباشید که چجوری میتونیم کار خدا رو انجام بدیم، چجوری میتونیم کلیسا خدا رو بسازیم. چرا؟ چون اگر خدا با ما باشه، اگر دست خدا بر ما باشه، همه چیز برای کلیسا فراهم میشه. چون کلام خدا اینو به ما میگه، میگه او که کار نیک خود را در شما آغاز کرد او را تا به انتها در شما به کمال خواهد رسانید. خداوند نصفه کاری رو انجام نمیده، خدا ما رو میبره تا کمال اگر به سمت اون بازگشت کنیم. سومین مرحله که میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم، اگر خدا با ماست کیست بر ضده؟ آیه رو با هم دیگه بخونیم. نهمیا 2:17 آنگاه به ایشان گفتم ببینید که به خاطر ویرانی اورشلیم و دروازه‌هایش در چه مشکلاتی هستیم، بیایی تا دیوارهای شهر را بازسازی کنیم و به شرمساری خود پایان دهیم. بیایی دیوارهای کلیسا را بازسازی کنیم و به شرمساری خود پایان بدیم. اما این نیازمند ایمان، این نیازمند کسیه که حاضر باشه از جاش بلند شه و بگه من هستم، با اینکه ضعف دارم، با اینکه خیلی وقتا شاید هنوز هم در گناه هم، اما با تمام ضعفام خداوند من هستم، من میخوام عضوی از کلیسای تو باشم، منم میخوام ذره‌ای توی ساخت این دیوار به تو کمک کنم. بیاید بلند شید. کلیسای ایرانی امروز خیلی ضعیفه، خیلی وقتا ما سعی میکنیم اینو نشون ندیم، اما واقعیت اینه کلیسای ایرانی نیاز داره به قلبایی که حاضر باشن بلند شن با قلب و جون خدمت با تمام ضعف‌هاشون خدمت بکنن، با کسایی نیاز داره که حاضر باشن برن اونجا و بچه‌ها رو نگه دارن تا 4 نفر دیگه بتونن کلام خدا رو بشنن. کلیسای خدا به خادم نیاز داره، چون کلام خدا میگه، میگه محصول زیاده، کار تا دلتون بخواد هست. ممکن امروز بپرسید من چه کاری از دستم برمیاد؟ من نه کلام خدا رو بلدم نه چیزی. خداوند شما رو تجهیز میکنه، با هم میخونیم. اما محصول زیاده، کارگر کم. امروز کسایی نیاز داریم که حاضر باشن پاشن و برای خداوند بایستن، در غیرت برای خداوند بایستن. اما همونطور که گفتم همه چیز با قداست شروع میشه. چرا؟ چون خداوند قراره با ما کار بکنه. خدای ما خدایی نیست که اون بالا بشینه فقط دستور بده این کار رو بکن، اون کار رو بکن، تو برو کلیسا اصلا من صندلی‌ها رو بشین. خدای ما خداییه که در کلام میگه، میگه با این که در ازل با در الوهیت خدا یکی بود این را غنیمت نشمرد، بلکه لباس انسان بر او پوشید، بلکه از انسان هم پایین‌تر لباس غلام بر تن کرد. خدای ما همچین خداییه، خودش کار میکنه در کنار ما هر چقدر همون کار بخواد کوچیک باشه. اگر قرار حالا ما با خداوند کار بکنیم باید قدوس باشیم، چون خدای ما قدوسه. باید زندگی قدوسی رو داشته باشیم، چون قرار در کنار خداوندی راه بریم که قدوسه. این آیات رو با هم دیگه میخونیم. دیوار شهر بدین گونه ساخته شد. علیاشاب کاهن اعظم و کاهنان دیگر دروازه گوسفند را نصب کرد. آنان آن را تقدیس کردند و دروازه‌هایش را برپا ساختند و دیوار را تا برج صد و برج هنیئیل تقدیس نمودند. یه سوال دارم ازت. کاهن اعظم ما امروز کیه؟ عیسی مسیح. آمین. کاهنان دیگر کیه؟ کاهنان دیگر کیه؟ درش فکر. کتاب مکاشفه یوحنا باب 1:6 جواب رو به ما میده و از جانب عیسی مسیح آن شاهد امین و نخست‌زاده از میان مردگان و فرمان روای پادشاهان جهان بر او که ما را محبت میکند و با خون خود ما را از گناهانمان رهانیده است و ما را پادشاهی ساخته است و کاهنانی که خدمت گذار خدا و پدرش باشند. بر او جلال و قدرت با تا ابد آباد. ما را چی ساخته؟ پادشاهان و کاهنان. خب امروز من بر زفر هنوز زندگی مقدسی رو شروع نکرد، آیا شبیه کسی هستم که داره در روح پادشاهی میکنه؟ آیا شبیه نیستم؟ باور کنید نیستم. آیا شبیه کسی هستم که در روح داره چمانت میکنه، خداوند رو در روح و راستی پرستش میکنه و باعث برکت و معنای دیگرانه؟ امروز هممون باید این سوال رو از خودمون بپرسیم. اگر نیستیم، نیازه یه تغییری تو زندگی ما انجام بشه، یه دعایی اضافه بشه به دعاهای ما، یه پرستشی به زبان پرستشامون اضافه بشه و کلام رو بیشتر درش بخونیم تا بیشتر شبیه خداوند بشیم. کاهن اعظم ما خداوند عیسی مسیحه و قراره در کنار ما کاهنان کار بکنه. عیسی مسیح در عهد عتیق وقتی که خودش رو به جلوی خادمش میرسونه، خودش رو اینجوری معرفی میکنه: سردار لشکر آسمان. تا حالا شده فیلم ببینیم میدونم چه بود، یه سرداری رو ببینیم که خودش عقب وایساده و سربازاش رو میفرسته جلو. دلیل‌ترین سردسته ها، سردارها، کسانی بودن که با رشادت خودشون جلو میرفتن و قوت میدادن به سربازهایی که قرار بود پشت اونها حرکت بکنن. خدای ما میگه من سردار لشکر آسمانم، من پیش روی شما حرکت میکنم اگر در قداست من بمونید و پشت سر من بلند شید و حرکت بکنید. برای وقت ما باید در کنار هم بار کار بکنیم، ما نمیتونیم تنها کار بکنیم. من ایمانداران زیادی رو دیدم که میان بعضی وقتا هر چند وقتی بار میان کلیسا میگن خب من تو خونه خودم پرستش میکنم، من تو خونه خودم دعا میکنم. چه مشکلی داره؟ چه ایرادی داره؟ اما خداوند کاملا مخالف اینه، کاملا مخالف اینه. چرا؟ چون ما یک کسی رو داریم پیروی میکنیم به اسم عیسی مسیح. مسیحی یعنی شبیه عیسی مسیح. ما هیچ وقت نمیبینیم عیسی مسیح تنها جایی رفت، به جز زمانهایی که تنهایی در دعا بود. هر جا میرفت وقتی معجزه انجام میداد، خدمت میکرد، پای شاگردان میشد، تعلیم میداد و خیلی کارهای دیگه، همیشه همراه جمع بود. شاگردان رو میبین، وقتی شاگردان رو میفرسته برای خدمت، اونها رو دو به دو یا گروهی میفرسته برای خدمت تا به جایی برسن، انقدر روش بکنن که مثل پولس بگه اوکی بلند شو برای من این سفرها رو انجام بده. اما اولش بعد اینکه این اتفاق بیفته، خداوند ما میگه در اورشلیم کنار هم بمونید و ما اینو میبینیم. چه زمانی قول قدس برای ایمانداران اومد؟ میگه در روز پنتیکاست، زمانی که ایمانداران در بالاخانه جمع بودن و با یک دل دعا میکردن، اون موقع روح القدس اومد. نه اون زمانی که هر کس تو خونه خودش نشست، حالا من خدا رو تو خونه خدمت میکنم، آمین تو خونه خدمت کنم، اما جدا از کلیسا نمیشه، حداقل تو مسیحیت نمیشه. اینو کلام خدا به ما یاد میده. نهمیا 2:3: و به پهلوی او مردان اریها بنا کردن و به پهلوی ایشان زبور ابن عمری بنا. پهلو به پهلو. اگر قرار خدمت بکنیم، این خدمت مسیحه. پهلو به پهلو، کنار یک دیگه باید خدمت بکنیم. این کار کاری نیست که یک نفر بتونه انجام بده، کاری نیست که کاوه یا شبان کلیسا یا هر کس دیگه به تنهایی بتونه انجام بده. اینا تا یه حدی از دستشون برمیاد. بقیه اون شمایی، بقیه اون کلیسایه که باید بلند جاهای خالی رو شروع کنه به ساختن دیوار، اون جاهایی که امکان داره دوست از اون بیاد تو، همه ها از اونجا بشه بگه من اینجا وایستم، هرچند کوچیک اما من حاضرم که اینجا وایستم و این جای خالی رو پر بکنم. مرحله بعد ما این کار رو برای خودمون و برای همسایه هامون انجام میدیم. مسئولیت همینه، همسایت رو مانند جان خویش دوست بدار.
کلام خدا به ما تو نهمیا 3:23 و 24 میگه بنیامین و حشوب قسمت بعدی را که مقابل خانه خودشان قرار داشت بازسازی کرد. اول همه چیز از خونه خودمون شروع میشه. اگر قرار دیواری ساخته بشه که ما رو جدا کنه از نفس و دنیا و شیطان، از خونه خودمون شروع میشه. اگر قرار محبتی در ما شروع کنه به کار کردن، از خونه خودمون شروع میشه. اگر قرار ما پاسور کسی باشیم، از خونه خودمون شروع میشه. از پدر، مادر، خواهر، برادر خودمون یا فرزندانمون. نمیشه که یک دفعه وارد کلیسا بشیم و خدمت کنیم. چرا؟ چون کلام خدا میگه، میگه من اول شما رو توی یه سری جنگ‌های کوچیک میبرم مثل اسرائیل و شما رو آموزش میدم، بعد وارد جنگ‌های بزرگ میکنم. جنگ کوچیک ما خونه هامونه، جایی که وزارت مسیحی هر شخص ایمان داره و در اونجا هر شخصی شروع میکنه به روش کردن، شروع میکنه به ایستادن برای خداوند. و وقتی از این مرحله هر ایماندار رد شد، وارد مرحله بعد میشه. بنوی پسر هنیداد قسمت دیگر دیوار را از خانه ازریا تا گوشه دیوار بازسازی کرد. اون موقع وقتی من تو زندگی خودم، تو خونه خودم رشد بکنم، در قوری خداوند شروع کنم به کار کردن، اون موقع است که خدا میتونه از من استفاده بکنه تا گپ زندگی یه نفر دیگر پر کنه، تا جاهای خالی یکی دیگر پر کنه، تا بنا کنه خونه های دیگران رو. این اتفاق نمیفته مگر اینکه ما در خونه های خودمون رشد بکنیم. قسمت بعد، ما همیشه نیاز داریم روی زانوانمون باشیم و دعا بکنیم. همونطور که در داستان میدونم، بعدا میخونید کتاب نهمیا رو، همونطور که توی داستان به نهمیا بارها و بارها حملات شد، جاسوسان فرستاده شد و نقشه های زیادی ریخته شد تا ساخت این دیوار کنسل بشه، به کلیسا هم حمله میشه از راه های مختلف. میتونه نفس باشه، میتونه دنیا باشه، میتونه شیطان باشه. از هر کدوم اینها مطمئن باشید اگر بخواید برای خداوند کار کنید، حمله میشه حتی به کلیسا. اما همه چیز اینجوری نیست که به کلیسا حمله بشه و خدا هم بشینه و نگاه بکنه تا بچه هاش در اون سرخوردگی خودشون و شکست خودشون باقی بمونه. ما اینو میبینیم هر بار که به این کلیسا و یا بهتر بگم به این اورشلیم حمله شد، پشترش یه چیزی میبینیم. نهمیا بر روی زانوانش رفت، دعا کرد، از قولی خدا پر شد و بر زانوانش ایستاد با قدرت خدا. ما بدون خدا هیچ کاری نمیتونیم. ما باید هر لحظه از حضور خدا پر بشیم. مسیح میگه، میگه من آب حیاتم و هر که به من ایمان بیاره از اون چشمه های آب روان جاری میشه. اوکی، من امروز دعا کنم یه مقداری از آب، اون آب حیات رو در خودم میگیرم، میرم بیرون و با چند نفر رو تقسیم میکنم، بشارت میدم، خدمت میکنم. اما چون در ادامه نیستم توی دعاها، در ادامه نیستم توی کلام موندن، اون آب به زودی تموم میشه و خودم تشنه میشه. ما باید در هر لحظه، در هر ثانیه، در هر خدمت، در هر جایگاهی توی زندگیمون، چه شادی و چه غم، چه شکست، چه پیروزی، بر زانوانمون وصل باشیم به خدا و در هر لحظه از اون پر بشیم تا شکست نخوریم، تا بتونیم در حضور خداوند سربلند باشیم و خداوند هم ما رو مجهز میکنه. در آیه ها میکنیم نهمیا 4 آیه 17 و 18، حتی کسانی که مساله ساختمانی هم میکردن با یک دست کار میکردن و به دست دیگر سلاح داشتن. هر کس که مسئول ساختن شمشیری بر کمر بسته بود. مردی که مسئول به صدا در آوردن شیپور قطر بود در کنار من ایستاده بود. هر کس که کار میکرد شمشیر با خودش همراه داشت. شمشیر برای چیه؟ برای که ما بتونیم حمله بکنیم، شکست نخوریم، پیروزی رو به دست بیاریم. آیا میدونید شمشیر ما چیه؟ آمین. کلام خدا دو تا اسلحه کلا برای ما معرفی میکنه. یک، دعا، دعا و دعا. دوم، کلام خدا میگه کلام مثل شمشیری دولبه که استخوان رو از مفصل و روح رو از نفس جدا میکنه و شمشیر ما کلام خداست. اگر ما اینو نخونیم به عنوان یه مسیحی، اگر نخواهیم اینو یاد بگیریم،
هیچ وقت هیچ روشی نمیده.
ما مثل کسایی هستیم که میگیم ما خدا رو میپرستیم، اما خدا میگه اوکی من توی این کتاب توی تک تک این صفحه ها دارم خودم رو به تو معرفی میکنم، اگه میخوای منو بپرستی لااقل منو بشناس. ولی ما میگیم نه من فقط میپرستم. یا الله خدا من میگه منو بشناسیم. این یه نقشه است توی تک تک صفحه های این خداوند یه راههایی رو تو زندگی ما باز میکنی که باید از اونجا رد شیم. اگر نقشه رو ندونیم و در مسیح باشیم و خدا راه‌ها رو برای ما باز کنه گم میشیم. اگر نقشه رو بلد نباشیم. خیلی مهمه. عیسی مسیح سه بار وسوسه شد. سه بار بهش حمله شد. هر سه بار از کلام خدا بهش حمله شد. هر سه بار با کلام خدا جواب داد. چقدر مهمه که ما بشناسیم کلام تا شکست نخوریم. خداوند مرحله بعدی
یه سری لیدرها، رهبرها رو برای کلیسای خودش انتخاب کرد. در بسیاری از کلیساها متاسفانه خدا رو شد این کلیسا نیست.
ولی من دیدم کلیساهایی رو که شاید زمانی تو کلیسای خودمون خودم دیدم. ایمانداران و خادمینی که از رهبرهای کلیسا پیروی نمی‌کنن و گوشنوی ندارن، دوست دارن خودشون یه خدمت رو انجام بدن، دوست دارن هر کسی از راه میرسه مثل من بیاد اینجا شروع بکنه به بحث کردن، هر کی دوست داره کار خودش رو انجام بده، ولی باعث بی‌نظمی میشه. نمونه کامل این کلیسا کلیسای قرنتیان، کلیسای قرنتوس. در کتاب اول قرنتیان من فقط میخوام چند تا تیتر چیزهایی که پولس رسول به کلیسای قرنتوس داره می‌نویسه رو برای شما بخونم. یک، تفرقه بر سر حکمت. حکمت چه کسی میشه؟ موعظه پولس و حکمت دنیوی. و بعد میرسیم به اینجا، حکمت دنیوی و نگرش نادرست به رسولان. کسانی که یه سری هم گفتن من دنبال اپولوس میرم، من اونو قبول دارم. یه سری هم گفتن نه من اپولوس رو قبول دارم، دنبال اون میرم. هر کس به دنبال راه خودش بود. اگر دیوارهای بیرونی کلیسا ساخته نشه، دیوارها بین ایمانداران در داخل کلیسا ساخته میشه، چیزی که تفرقه میندازه بین دو نفر که با هم یک خدا رو پرستش میکنن. یکی میگه من این کلیسا رو قبول دارم، اون یکی میگه من اون کلیسا رو قبول دارم، من تعلیم این رو قبول دارم، من تعلیم اون رو قبول دارم. در حالی که همه اینها اگر بر طبق صلاح‌دید شبان کلیسا باشه از یک کلام است، جدا از اون معلمین دروغی. اگر دیوارهای بیرون کلیسا، مرزهای کلیسا شناخته نشه، مرزها میاد توی کلیسا، مجرد رو از مجهل، خادم رو از ایماندار، خانواده رو از خانواده جدا میکنه. نمیدونم اینجا تجربهشو داشتید یا نه، ولی ما توی کلیسا خودمون تا دلتون بخواد دیدیم. من اینو هفته پیش توی کلیسا خودمون گفتم. اکثر افراد وقتی میدونم داستان برج بابل رو خوندید که مردم جمع شدن با هم دیگه برجی بسازن و خودشون به خداییت برسن، و داستان پنتیکاست رو هم خوندید، اکثر افراد اینها رو دو چیز یا تاریخی میبینن که خب یه همچین اتفاقی در فلان سال و در فلان سال بود. خیلی ها میان یه ذره عمیق‌تر بشن میگن آها مثلا پنتیکاست در کلیساست، اون بیرون هم بابل دنیاست. اما میخوام بگم هر دوی اینا توی کلیساست. بابل جاییه که درون کلیسا ایمانداران هر کدوم میخوان با طرز فکر با قلب خودشون برن جلو و یه کاری رو انجام بدن بدون اینکه با هم متحد باشن، و برای همین شروع کنن به ساختن برج‌های خودشون، اما خداوند اون برج‌ها رو میریزه. و پنتیکاست درون کلیساست، جایی که همه یک ده جمع شدن و روح خدا ریخت و اونها رو با هم یکی کرد. هر دوی اینها درون کلیساست. و چقدر مهمه که ما تحت نظر شبانانمون، تحت نظر کسانی که شاید ما نمیدونیم اما روزش هم برای ما در دعا هست، لحظه هایی که نمیدونیم کارهایی رو دارم کنن که شاید اگر بفهمیم آب شیم و بریم روی زمین. این رو من در مورد شبان خودم دیدم، زمانهایی دیدم کارهایی کرده که وقتی فهمیدم گفتم من چقدر این آدم قضاوت کردم، من چقدر پشتر این حرف زدم، اما این داشته برای من دعا میکرد و شرمسار شدم. اگر میخواییم کلیسایی داشته باشیم که با
بیرون از اینجا فرق بکنه، کلیسایی که درونش شفا جاری بشه، شفای روحانی و جسمانی، مسیح در اون سلطنت بکنه، نیاز داریم یک دل زیر نظر رهبران کلیسا کار بکنه.
کتاب نهمیا باب 8 با آیه 5 و 6 میگه،
میگه عزرا بر روی سکو بالاتر از مردم ایستاده بود و همه به او چشم دوخته بودند. هنگامی که تورات را گشود همه سر پا ایستادند. آنگاه عزرا گفت سپاس خداوند را، خدای بزرگ را. همه مردم دستهای خود را به سوی آسمان برافراشتند و پاسخ دادند آمین آمین. زانو زدن و روی خود را برای پرستش به زمین گذاشتن. خداوند وقتی میتونه این کار رو بکنه، پرستش خودش رو به صورت عالی در کلیسای خودش بریزه که همه یک به کلام خدا اعتراف بذارن، دو به کسی که خداوند برای شبانی کلیساش انتخاب کرده احترام بذارن و در اتحاد وارد کلیسا بشن. آخرین باره ها رو میخوام بکنم، نمیخوام سرتون رو در بیارم. من اولین باری که موعظه کردم در ادلاید، شبانه کلیسا بهم گفت ببین وقتی بالا من یه ذره اینجوری میکنم، یعنی دیگه تمومش کن بیا پایین. فقط اینجوری بگم بنده خدا کم بود دیگه دستش رو تا آخر میخوام تو دماغش هم بیا پایین. خلاصه این آیه های آخر رو میخونم. همه این صحبت ها رو کردیم تا این آیه رو بخونم. کلام خدا در اول پتروس باب 2 آیه 1 تا 5 اینجوری به ما میگه، بنابراین شما باید همه نوع بغض، کینه، فریب، ریاکاری، حسادت و بدگویی را از خود دور سازید. مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید. میگه وقتی ازرا کتابو باز کرد همه بهش چشم دوخته بودن و وقتی شروع کرد به خوندن همه بلند شدن ایستادن. انقدر مشتاق بودن برای کلام خدا، انقدر تشنه بودن
تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده نجات یابید، زیرا شما در تجربه خود مهر و محبت خدا را دیده اید. پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست، بیایید. و شما نیز، تک تک شما سنگ‌های زنده ای هستید که خانه روحانی از شما بنا می‌شود و در آن خانه شما به عنوان کاهنان مقدس قربانی‌های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است به وسیله عیسی مسیح بگذارید. امروز خداوند میگه هر کدوم از شما با هر ضعف، هر گناهی، هر اشتباهی که تو زندگیتون دارید، شاید دو بار تا حالا بیشتر کلام خدا رو نخوندید، کلام خدا میگه شما سنگ‌های زنده منی که از طریق شما بنای روحانی رو میسازن. شاید درد داشته باشه این سنگ بودن، شاید خدا من آجر رو نخواد خود به صورت کامل استفاده کنه، خیلی وقتا من باید بشکنم تا اون جای کوچیکی که خدا برای من در نظر گرفته رو پر کنم. خیلی وقتا من کامل به درد خدا نمیخورم، خدا باید از درون من رو بشکنه. شاید خدا من خونده توی کلیسا فقط دستوریات هست، شاید خدا من خونده فقط سرگلی ها رو بچینم، اما اگر در اطاعت خدا باشم و توی اون کار کوچیک، توی اون گپ خالی که خدا من اونجا میذاره ببونم، اون موقع کلیسا بلند میشه و خود من از سرگلی ها. اما اگر نخوام بشکنم، اگر بخوام خودم باشم و خودم، خدا هم میگه در بنای من جایی برای همچین سنگی نیست، چون این سنگ مرده. با هم با به خدا من شاکر و سپاسگزار تویم برای امروز و برای اینکه همه ما رو به خصوص من روی خداوند عزیز تعلیم داد. سپاسگزار تو هستیم خداوند عزیز که با روح خودت با ما صحبت می‌کنی و پلن‌ها و نقشه‌های عظیمت رو به ما نشون می‌دی. شکر ما رو و این کلیسا رو و کلیساها رو یتیم نمی‌ذاری خداوند عزیز، بلکه تو خداوند با غیرت پشتیبان کلیسای خودت هستی. ای پدر به نام عیسی مسیح خداوند عزیز،
قدرت و برکت تو رو بر این کلیسا و بر تمامی این اعضا می‌طلبم. باشه که پدر محض کنی تک تک اونها رو تا مثل سهم‌های زندگی که برای توی خداوند عمارت‌های بیشماری رو بنا می‌کنن برای تو بیستن. ای پدر دلی تو به کار ما بده و زندگی مقدس رو به تک تک ما و به خصوص به خود من یاد بده خداوند عزیز، تا در تو بمونی و تو در ما خداوند عزیز، تا روزی حیات تو از این کلیسا به تمام جهان خداوند عزیز برسه، در نام عیسی مسیح. آمین.